دیپلمات و غیره، که از جالبه که بعد در شماره‌های بعدی که جواب دادن در بخشی از نامه محمد علی فروغی به تاریخ 14 نوامبر 1920 فروغی نامه نوشته به دفتر کاوه و پیشنهاد داده برای این واژه‌هایی، یعنی اون موقع هنوز فرنگستان اولی تأسیس نشده بود که فروغی بخواد رئیس فرنگستان باشه و اینها،
ولی دغدغه رو داشته دیگه.
ولی دغدغه رو داشته. در بخشی از نامه محمد علی فروغی به تاریخ 14 نوامبر 1920 که از بحر احمر ارسال شده و معادل‌های فارسی برای واژه‌های درخواستی روزنامه پیشنهاد نموده آمده است، در مورد واژه ژنی اظهار نظر کرده. یکی از الفاظی که ترجمه آن را سوال فرموده اید ژنی است و مثال‌های زیر را ارائه کردید. سعدی در شعر و نادرشاه در جهانگیری ژنی بودند، یعنی نبوغ ذاتی داشتند. حالا این پیشنهاد خودشو میگه، ژنی آریایی ژنی آزادی طلبی است. اینم جمله دیگه‌ای بوده،
مثال دیگری بوده،
مثال دیگری بوده. در مورد اول فروغی میگه، در مورد اول اگر آن را داهیه ترجمه کنیم، یعنی سعدی در شعر و نادرشاه در جهانگیری داهیه داشتن، داهیه ترجمه کنیم، شاید پر دور نرفته باشیم. ولی در مورد دوم، یعنی اونجا که میگه ژنی آریایی ژنی آزادی طلبی است، اما در مورد دوم به نظر بنده چاره نداریم جز اینکه آن را تب ترجمه کنیم، و شاید در موقع ضرورت بهتر آن باشد که اصلا سیاق کلام را تغییر داده و بگویند قوم آریایی به صفت آزادی طلبی در میان اقوام ممتاز است، امتیاز دارد. یعنی در واقع نیاز نیست که از همون ساختار تبعیت کنیم، خیلی مواقع ساختار جمله رو
در واقع از واژه رو رها کنیم، عبارت خودمون رو جوری تنظیم کنیم که نیازمند اون واژه به خصوص نباشه،
نیازمند اون واژه به خصوص. اینم یه درسی بله. در واقع بله بله. درسایی که فروغی ما بسیار ازش گرفتیم، و واقعا یکی از آثار فروغی که پیام من به فرهنگستانه که 1315 نوشته، یعنی یک سال بعد از اینکه رئیس فرهنگستان بوده، انقدر این کتاب درس آموزه که من خودم بارها و بارها خوندم و هر بار که میخونم چیز جدید ازش یاد میگیرم.
بله.
حالا اگر اجازه بدید باز در ادامه این تحولات میرسیم به زمان باز احمدشاه. ببین پس در زمان احمدشاه در کابینه مصطفی ممالک که جنگ شروع شد، ابتدای تاجگذاری احمدشاه بود، جنگ شروع شد، اما حالا انتهای در واقع حکومت احمدشاه که بعد 1303 یعنی رضا شاه 1304 تاجگذاری کرد، یک سال قبل از اینکه رضا شاه در واقع به قدرت برسه، انجمن واژه‌سازی وزارت جنگ تشکیل شد. این انجمن بسیار بسیار انجمن مهمیه از نظر تاریخ واژه‌گزینی در ایران. در واقع این انجمن، انجمن مشترک وزارت جنگ و وزارت معارف بود. یعنی
رضا شاه اون وقت خودش
بله وزیر جنگ بود،
وزیر جنگ
بود. رضا شاه وزیر جنگ بود و در واقع این توافقی بود که بین وزارت جنگ و وزارت معارف صورت گرفت. چون که ببینید حالا چطور شد که این انجمن تشکیل شد، یعنی فلسفه وجودیش چی شد؟ یک سری آیین‌نامه هایی رو میخواستن که ترجمه کنن از زبان های خارجی به خصوص از زبان فرانسه برای ارتش، که برخورد کردن بسیار از واژه‌ای که باید معادل گذاری بکنن، آیین‌نامه ها و مرامنامه های مهمی که میخواستن چیز بکنن. جالب اینجاست که نیرو هوایی ما 1304 تأسیس شد، یعنی درست در آستانه که نیرو هوایی میخواد تأسیس بشه، یعنی نیرو هوایی ما با رفتن اون موقع سرهنگ بود، بعد سرتیپ شد نخجوان به فرانسه و خریداری یه هواپیما و خودشون هواپیما رو راند و به ایران آورد، و با فرود اون هواپیمای سرتیپ نخجوان به در فرودگاه قلعه مرغی در واقع تاریخ نیرو هوایی ما شروع شد. بعد ببینید که حالا که داره یک پدیده جدید اجتماعی یعنی ارتش نوین داره شکل میگیره، این مرامنامه و اساسنامه باید ترجمه بشه، نیاز داشتن که یه عده واژه‌گزینی بکنن. اومدن در واقع وزارت جنگ از وزارت معارف درخواست کرد یک گروه مشترک تشکیل دادن. حالا در حقیقت همزمان با تشکیل ارتش نوین، این انجمن برای وضع لغات و اصطلاحات فارسی در برابر اصطلاحات نظامی بیگانه در وزارت جنگ آغاز به کار کرد و اعضای آن ترکیبی از نمایندگان وزارت جنگ و وزارت معارف بودند. در این انجمن یحیی دولت آبادی، غلام حسین رهنما و دکتر صدیق علم به نمایندگی از وزارت معارف و سرتیب غلام حسین مقتدر، سرلشکر جلایر، سرلشکر غفاری، سرهنگ مهندس رضا شیبانی، سرهنگ کریم معاون نظم، سرلشکر رزمارا، حاج محمد رزمارا، سرلشکر قوانلو و رشید یاسمی. جالب اینجاست که رشید یاسمی چیز وزارت جنگ داره.
و تعداد وزارت جنگ
خیلی بیشتر بوده. به نمایندگی از وزارت جنگ عضویت داشتن. این انجمن در مدت فعالیت خود حدود 300 لغت و اصطلاح تازه وضع کرد که عموماً به هواپیمایی، مهندسی نظام، توپخانه، سازمان نظام، افزارها و ادوات جنگی و مانند آن تعلق داشت. برخی از واژه‌های ساخته شده این انجمن عبارتند از هواپیما. کلمه هواپیما رو نساخت.
بسیار کلمه تو.
هوانورد، فرودگاه، خلبان. میدونید که خلبان توسط معنایی پیدا کرده. استاد نفیسی تو که یک کتابی داره، یعنی سری برنامه‌های رادیویی داشتن که در محضر استاد که اونا بعداً به صورت کتاب در اومده که ایشون گفتن که خلبان به معنی پاروزنه. در انگلیسی هم خلبان میگن پایلت به معنی پاروزنه. چرا اینطوری گسترش معنایی پیدا کرده؟ اصولاً اصطلاحات هوانوردی همه از اصطلاحات دریانوردی در واقع استعاره شده و امانت و قرض گرفته شده به خاطر شباهت کارشونه. اونا تو دریا در واقع حرکت میکنن، در آسمان که انعکاس دریاست،
دریا و آسمان هم شبیه همن.
برای همین شما برای همین مثلا در واقع سفینه هوایی دارین، شما کلمه نویگیشن که به معنی ناو،
یعنی کشتی.
خود کلمه سفینه
اصلا به معنی کشتیه،
به معنی کشتیه ولی رو آسمونه. در واقع شما سفینه فضایی دارین، اصلا سفینه معنی کشتی داره.
امروز که سفینه رو دریا نداریم، اصلا آره، سفینه تو آسمون داریم.
همین نویگیشن که معنی ناوبری، ناو یعنی کشتی، ناوبری مثل ناوبری هوایی. یعنی تمام این اصطلاحات اونجوری گسترش پیدا کرده. خلبان هم به معنی پاروزن بوده و حتی هواپیما هم در متون بوده به معنی قالیچه سلیمان بوده. حالا من شعرشو حضور ذهن ندارم ولی در متون به معنی قالیچه سلیمان اومده کلمه هواپیما. بعد کلمه ارتش و همچنین در برخی درجه های نظامی از قبیل سروان برای سلطان، سرگرد برای یاور و ستوان برای نایب. این انجمن برخی از واژه های بیگانه مثل بمب، بالون را به همان شکل اصلی پذیرفتن. ببینید باز این سیاست گذاری شبیه همون در واقع فرنگستان اول که بعضی از کلمات رو بعضی ترکیباتشو بله مثلا بمباران رو ساختن که اتفاقا یک نوع شبیه سازی آوایی معنایی شبیه بمباردمان فرانسه، بمباردمان بمباران رو ساختن براش که خیلی شباهت داره.
و چه واژه هایی ساختن که همش موند و بدون تغییر داره استفاده میشه.
بله بله،
این نمونه هایی که فرمودید همش هستن.
دقیقا. من غیر از این انجمن واژه سازی وزارت جنگ دو تا دیگه انجمن نظامی دیدم که با توی اسناد که اسم افراد و اعضاشون کاملا فرق میکنه. یکی از این انجمنها انجمن ترجمه نظامنامه ها در وزارت جنگ به سرپرستی سرتیب علی قوانلو که زبی بهروز و محمد علی لبایی هم عضوش بودن. محمد علی لبایی میتونم بگم یکی از نوابقی بوده، سروان محمد علی لبایی که سروان ارتش بوده و ایشون بعدا به فرنگستان اول دعوت میشه در 1317، یعنی 3 سال بعد از اینکه فرنگستان ادامه داشته تأسیس داشته دعوتش میکنن. ایشون اون موقع در 1316 کتابی نوشته، وندهای فارسی، که تحول وندهای فارسی رو از دوره باستان که با خط اوستایی، حتی با فونت‌های اوستایی، من نمیدونم اون موقع امکانات چاپ از کجا گرفته، کتابخونه مجلس و حتی خط پهلوی و این وندها چجوری تحول پیدا کرده از دوره باستان به میانه و به دوره امروز، که بسیار آدم فاضلی بوده و روش‌های خیلی خیلی، چون فهمیدید که آیا تفاوتی در روش‌ها بین افراد وجود داشته.
بله بله.
میتونم بگم که زبی بهروز و محمد علی لوایی افراد بسیار شاخصی بودن توی همین گروه وزارت جنگ که بعدها هر دو در نیمه راه فرنگستان اول به فرنگستان دعوت میشن و منشأ تحولات میشن. بعد لوایی که متاسفانه اول، یعنی اولین چتر‌باز ایران هم بوده که لوایی در همون دهه 20 اوایل دهه 20 یعنی اولین کسی بوده که بر اساس چتر‌بازی فوت میکنه. اما زبیه بهروز بعدن در فرنگستان دوم هم عضویت داشته و اینها بسیار بسیار نوگرا بودن و تمام ظرفیت های این دو نفر، همون که خدمتتون عرض کردم که شباهت هایی که بین زبان های هندو اروپایی وجود داره اینا استفاده میکردن. مثلا فرض بفرمایید که از پیشوند ترا که شکل دیگه از ترنس هست بهروز استفاده کرده برای سنت و گذاشته تراداد، یعنی تردیشن انگلیسی جز اولش، بله جز اولش تردیشن یعنی ترا، یعنی از این طرف به اون طرف، یعنی از این نسل به اون نسل. دیشن هم از دادن میاد، در واقع به لاتین برمیگرده و این تراداد و یعنی آنچه از نسلی به نسل بعد داده میشه ساخته میشه. سنت محسوب میشه.
چقدر عالی، چه ظرفیت مهمیه و اینجا نشون میده که علاوه بر علم یک ذوق هم آدمی که در واژه‌گزینی شرکت میکنه باید داشته باشه. آدمی مثل بهروز یا کسایی که نام بردید، این شباهت واژه‌ای که ساخته میشد با اصل فرنگیش باعث میشد که هم معنی واژه زود به ذهن بیاد، هم مردم با اصطلاح فرنگی راحت تر بتونن روبرو بشن.
دقیقاً. الان اینکه میفهمید شکل جهانی تری هم پیدا امروز کنه. در زبان شناسی امروز، در اصطلاح شناسی یک اصطلاحی داره بهش میگن در انگلیسی فونوسمنتیک مچینگ، جورسازی معنایی آوایی، که این رو یه اصطلاح معادلی هم داره باز بهش میگن کام فلاج باروینگ، یعنی قرضگیری استتاری، یعنی شما انگار همون کلمه رو قرض گرفتین اما اینو باز تحلیلش کردین، یعنی تو زبان خودتون مرتبه مثلا در واقع تنشن رو گرفتین و با یه باز تحلیل هم تنش رو در فارسی براش ساختین. این یکی از شیوه‌های موفقیه که فرنگستان سوم هم از این شیوه خیلی استفاده میکنه.
مثلا چالش و چلنج،
چالش و چلنج ما برای پیجر که طرف رو صدا میکنه، یعنی پیج میکنه، و پیجو ساختیم که یعنی شباهت آوایی. بله این یکی از شیوه هایی که باعث پذیرش بهتر میشه.
بس به قول اخوان به شیرین آبهاش رسیده که متاسفانه وقت برنامه این نوبت ما تموم شده. حتما در آینده باز خدمت استاد عزیزمون رضا عطاریان خواهیم رسید و این بحث بسیار مفید و شیرین رو پی خواهیم گرفت. سپاسگزارم جناب عطاریان عزیز.
خیلی متشکرم از شما.
شب که میرسد از کنارها گریه میکنم با ستاره ها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوان از اشاره ها. شب که میرسد از کنارها گریه میکنم با ستاره ها، همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوام از اشاره ها. قصه ی مرا بشنوی تو هم، بشنوند اگر زنگ خاره ها.
عزیزان همراه با صدای اندیشه ها، ممنون که در این برنامه و در این نشست با ما در برنامه از پارسی تا فارسی همراهی داشتید. ما رو از نقطه نظرها و پیشنهادهای کارساز و کارآموزاننده خودتون بی نصیب نگذارید که در برنامه و برای اطلاع اون حتما از اون استفاده خواهیم کرد. هر کجا هستید پیروز و سربلند باشید و نسیم شبانگاهی بر چراغ اندیشتون تابنده و فروزنده باشد. شب بخیر، خدا نگهدار.
اینک برنامه فردای روشن رو از رادیو گفتگو میشنوید. ویژه شعار سال جهش تولید، سخنان دکتر محمود نجفی، فعال اقتصادی و کارآفرین و تولید کننده.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تولید ما بلا تکلیفه. اگر بخوایم هر تولیدی داشته باشیم، تکلیف تولید رو باید معلوم کنیم. تکلیف تولید با برنامه ریزی مشخص میشه. اینکه با شعار فکر کنیم تولیدی انجام میگیره، انجام نمیگیره، همونطور که این چند ساله مقام رهبری این پیام را دادن، این شعار رو گذاشتن، ولی تولید ما تو همون شرایط بوده و سال به سال هم شرایط تولید بدتر شده که بهتر نشده. همه عواملی که به تولید ارتباط داره باید در خدمت تولید باشه، در صورت که اینطور نیست. بانک برای خودش عمل میکنه، دارایی برای خودش عمل میکنه، بیمه برای خودش عمل میکنه، قیمت مواد اولیه برای خودش عمل میکنه، بورس یکی از پشتبانان بزرگ تولید این مملکت بورس این مملکته، در صورت که بورس باید در خدمت تولید باشه. چرا مواد اولیه تولید داخل ارتباط چندانی با قیمت ارز نداره و قیمت‌های جهانی نداره؟ ما میان ارتباطش میرم قیمت‌های جهانی. تو همین سه ماه گذشته، سه ماه یا کم کمتر بیشتر، قیمت مواد اولیه تو صنعت ما مصرف میشه تقریبا دو برابر شده. چجوری تولید میتونه اصلا زندگی داشته باشه، ادامه داشته باشه، چه برسه بگیم جهش بخواد پیدا کنه؟ هیچ تولید کننده تو این سه چهار ماه گذشته نمیتونست کالایی رو بفروشه با همون قیمت فروشش دوباره بتونه کالا رو تولید بکنه، چه برسه با قیمت خرید دفعه قبلش. یعنی چه تولید کاملا بلا تکلیفه، کاملا بلا تکلیفه. اگر بخوان تولید ما داشته باشه به روپای خودش بیسته و تولید کننده اینقدر گرفتاری نداشته باشه، باید تولید های فکر اساسی براش بکنن. تمام شرایطی که برای تولید لازمه، شرایط ایجاد بشه، شرایط مطلوب باشه، شرایط پایدار باشه، هر روز به هر دلیلی هر کسی هر گوشه دنیای استفاده میکنه، نرخ دلار بالا پایین میشه، نرخ ورق و فولادی بالا پایین میشه، نرخ مواد پلیمر بالا پایین میشه، این اصلا نمیتونه تولید به اصطلاح سامان داشته باشه، چه بخواد جهش و تولید داشته باشه. به نظر من اولین کاری که بخش خصوصی چه باید بکنه، چون ما امیدی به دولت نداریم که دولت برای تولید کاری بکنه، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، انجمنها، تکل‌ها باید بشینن برنامه ریزی کنن، برنامه رو به دولت بدن و برنامه رو رسانه ای کنن. اینطور نباشه هر کسی یه نوشته بده دولت، دولت بگیره بذاره تو جیبش، بده به وزارتخونه، وزارتخونه بگیره بذاره تو کشو میذاره. این برنامه رو رسانه ای کنن که همه یه ملت بدانن که تولید چه شرایطی داره، اگر کالا هر روز بالا پایین میشه قیمتش چقدر، تولید کننده مقصره، چه عواملی که در اختیار تولید کننده نیست باعث این قضیه میشه. به نظر من تا این اتفاقا نیفته تولید نمیتونه کاری داشته باشه، نمیتونه جهش بده، چی نمیتونه رو پای خودش بیسه. چرا تولید کننده ما این چند ساله سال به سال گرفتاریاش بیشتر میشه؟ بدهی بانکش عقب میفته، بدهی داراییش عقب میفته، بدهی بیمه‌اش عقب میفته، حقوق کارگر زحمتکشش نمیتونه به خاطر به موقع پرداخت کنه. همه این عوامل باعث اینه که تولید به اصطلاح ذلیل شده، تولید تو سر کل شده، تولید بلا تکلیف شده. تا زمانی که این شرایط ما تو تولید داشته باشیم، این که به من بگن آقا سه ماه بدهی بیمه تو نده، سه ماه دیگه من چیکار میتونم بکنم؟ اگر میتونستم این ماه بدم، سه ماه دیگه هم میتونم بدم، اگر نه سه ماه دیگه شرایط من بدتر از امروز خواهد بود، همینطور که این اتفاق داره هر روز میفته و بدتر از روز قبلش میشه. لذا من توصیه‌ام به بخش خصوصی، تشکل‌ها، اتاق‌ها، انجمن‌ها، خانه‌های صنعت، اینا باید می‌شینن برنامه‌ریزی کنن، برنامه بدن به دولت و دولت رو مجبور کنن این برنامه رو اجرا بکنه.
ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران می‌دهد، رودهایت در بیابان موج زن. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشم‌هایت
حس کوی پا خواب کوهایت در دل توفان رها دشتایت ارغوانی سبز سرخ ای تو با راز شکفتن آشنا ای بلند سر فراز ایران من ای شکوه نام تو در جان و تن.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هر ایرانی یک شهروند مسئول است. همراهان عزیز رادیو گفتگو به اطلاع شما می‌رساند با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا ویروس و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نانوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه اندازی سامانی جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانی پیامکی 30129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است. شما هموطنان عزیز می توانید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، آن را از طریق سامانه جامع اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir یا از طریق سامانه پیامکی 30129 عنوان کنید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سرتاسر کشور می باشد. سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام. شنوندگان ارجمند، برای ارتباط بیشتر با رادیو گفتگو و ارائه پیشنهادها و همچنین نظر خودتون میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، و همچنین یک شماره برای شنوندگان ارجمند که میخواهند به طور مستقیم با ما در ارتباط باشند 27 86 10